ترتیب این استخدامات ما در گام دومی که در واقع الان در جریان هست داریم استخدامات رو در واقع با در درگاه ملی مجوزها تکمیل میکنیم و دستگاه‌های مختلف دارن استخدامات خودشون رو اونجا اعلام میکنن و خب قطعا این مسیر رصد کردن استخدامات رو که فرایند با در وزارت خونه خودمون در واقع صدور مجوز رو در زمان اتفاق میفته ولی مراجعین در واقع دغدغه اصلیشون این تخت استخدامات هست. و نکته دیگه هم که میتونم اشاره کنم که وقتی ارتباط در واقع افراد یعنی وقتی ارتباط دستگاه به صورت سیستمی از طریق درگاه صورت میگیره عملا مراجعه حضوری کاهش پیدا میکنه و این کاهش مراجعه حضوری خودش میتونه به کاهش شکل‌گیری این دیده های فساد در دستگاه ها کمک شایانی کنه و به این ترتیب دستگاه رو به سمت شفافیت سوق میده و مهمترین حاصلش اونی هستش که در واقع با سرعت کامل با شفافیت کامل و همچنین با در واقع امکان فساد کمتر میتونن در واقع این فرآیندها طی بشه.
سپاسگزارم آقای مهندس. آقای مهندس، شما در رابطه با مزایا و خروجی های طرح و اقداماتی که انجام شده به خوبی فرمودید، من میخواستم به موانع موجود بر سر راه اجرای کامل تر و دستیابی به نتایج و اهداف مؤثر هم یه اشاره کوتاهی بفرمایید و میخوام ببینم که در سازمان سمت حتی بخشی از اقدامات رو فرمودید، اگر اقدامات تکمیلی هم انجام شده اونم بفرمایید. پس ابتدا به موانع اشاره بفرمایید، بعد به ماموریت سازمان سمت. متشکرم.
حضورتون رو عرض کنم که خدمت شما که بعضی از مجوزهای ما خب به لحاظ نوع محصول و فعالیت نیازمند اخذ استعلامات متعدد از جاهای دیگه است که بعضا حالت روتین و متداول نداره. خب احصای بعضی از این استعلامات که بعضا شاید حتی به صورت موردی باشه یا محدود باشه، خب اینا رو و ثبت این فرایند در درگاه ملی یه مقداری الان یه سردرگمی در این مقطع ایجاد کرده که ما در تلاش هستیم که با دوستان که اگر مواردی که وجود داره، چون بالاخره ما در رشته فعالیت اداری 2000 رشته داریم، خب اینا هر کدوم بعضیش موارد خاصی یا خیلی ویژه داره یا مثلا بعضی ها قوانین یا مقررات خیلی خاصی داره که اینا الان تو سامانه قرار نگرفته و بعدا مراجعه کننده ها اگر با این شرایط روبرو بشن سردرگمی احتمال داره در بخورن در واقع پیگیری اقداماتشون در درگاه ملی. ما تلاشمون یکی از موانع هست که این موارد جزئی یا این موارد در واقع خاص رو هم سریعتر تکمیل کنیم که به هر طرفی این مشکل مرتفع بشه.
سپاسگزارم آقای مهندس. ما با شما خداحافظی میکنیم و برمیگردیم به برنامه. خدا نگهدارتون آقای مهندس.
خدا نگهدارتون.
خب سپاسگزارم از جناب مهندس حامد محمدی، معاون دفتر محیط کسب و کار وزارت سمت. فکر میکنم همکاران من یک آیتمی رو آماده کردن که با هم بشنویم. آیتم رو با هم گوش میکنیم و همراه شما شنوندگان عزیز و انشالله برمیگردیم به برنامه و پیگیری میکنیم فرمایشات و نقطه نظرات کارشناسان محترم.
اگر برنامه ریزی درستی در مورد ایجاد اشتغال دولت ها داشته باشن و این برنامه ریزی رو با دقت و با انضباط دنبال بکنن و از امکانات و ظرفیت های کشور، ظرفیت های بخش خصوصی استفاده بکنن برای ایجاد اشتغال، به نظر ما کمک بزرگی به اقتصاد کشور، به پیشرفت کشور خواهد کرد. سلامت اقتصاد کشور و رشد اقتصادی وابسته به این است.
ماده 7 از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در قالب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که در سال 1387 تصویب و اصلاحات بعدی آن در سال‌های 1393، 94، 99 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و همچنان برای تایید میان مجلس و شورای نگهبان در رفت آمده است، تکلیف دستگاه‌ها برای تسهیل صدور مجوزها به طور صریح و شفاف را مشخص کرده است. اما با گذشت 13 سال از تصویب این قانون و اصلاحات متعددی که بر آن اعمال شده است، مقاومت بسیاری از دستگاه‌ها در برابر اجرای قانون باعث شده است تا صدور مجوزها بیشترین سهم را در موانع تولید داشته باشند. از جمله دلایل اجرا نشدن قانون و مقاومت دستگاه‌ها در برابر آن مربوط به فرهنگ سازمانی است. بدین معنی که مجوز برای هر دستگاه ارزش و اهرم قدرت بوده و به همین دلیل دستگاه اجرایی حاضر نیست آن را از دست بدهد. دلیل دیگر مربوط به نگاه بخشی در دستگاه هاست. بدین معنی که منافع دستگاه بر منافع کل کشور غالب و هر نهادی صرفاً منافع خود را در نظر می گیرد. ابهام در قوانین و مقررات نیز می تواند سومین دلیل باشد. زمانی که قوانین صریح نبوده و قابلیت تفسیر برای آنها وجود دارد، دستگاه ها به خود اجازه می دهند قانون را به درستی اجرا نکنند. همچنین از جمله دلایل دیگر مقاومت دستگاه ها مربوط به پراکندگی قوانین و مقررات و شفاف نبودن مرجع و شرایط صدور مجوز هاست. انتظار می رود با تبدیل این طرح به قانون با رأی بالای نمایندگان مجلس و اجرایی کردن آن، انقلابی در حوزه مجوزدهی کسب و کار و البته مشاغل حقوقی ایجاد شود.
سلام علیکم آقای مهندس.
حال شما؟ حال شما خوبه؟ من در خدمتتون هستم. سلام
علیکم. متشکرم. ان شاء الله که تئاتر عبادات تو هم قبول بشه آقای مهندس. اگر که یک لحظه جناب علی هم شنونده برنامه ما باشید، ما یک صحبت کوتاهی با مهمانی که در استودیو حضور دارن داشته باشیم، بعد خدمت جناب علی هستیم که موارد رو پیگیری کنیم. عرضم به حضورتون که ما برگردیم به جناب آقای علی ترکمنی، کارشناس اقتصادی. صحبت های ما در مرحله قبلی با ایشون ناقص بود. آقای مهندس بفرمایید که موانع موجود بر سر راه اجرای کامل تر و دستیابی به نتایج و اهداف مؤثر به قول معروف طرح تحصیل صدور مجوزهای کسب و کار به نظر جناب علی چی هستش؟
عرضم به حضورتون که اولا همونطور که جناب آقای دکتر خانی اشاره کردن، باید یادمون باشه که کلی مانع بر سر کارآفرینان وجود داره. یکیشون مجوزهایی است که نمیتونن از حاکمیت دریافت کنن. یه قسمتی از اون مجوزهایی که نمیتونن دریافت کنن مجوزهای شروعه. این طرح و این قانون صرفاً در راستای تسهیل این قسمت از موانع و کلی مانع دیگر وجود داره. پس این قانون بهبود خواهد داد کار کارآفرینان رو، اما به تنهایی کافی نیست، تو این شکی نیست. اما اینکه چه موانعی بر سر راه اجرای این طرح خواهد بود، باید ببینیم چه مزایایی دارد، ببینیم آیا اون میشه پیاده سازی بشه تو اجرا یا نه. یکی از قسمت‌های مهم این طرح امکان موافقت خاموش را به وزارت اقتصاد واگذار میکنه. به چه معنا؟ وقتی یک دستگاهی اعلام کرده که طی یک ماه یک مجوز را صادر میکنه یا عدم صدور اون را اعلام میکنه، باید تو این یک ماه جواب بده. طبق این طرح که شورای نگهبان هم ایرادی نگرفته، اگر تا اون بازه زمانی مشخص شده اون دستگاه اجرایی یا متولی صدور مجوز پاسخ خودش رو چه مثبت چه منفی اعلام نکنه، به صورت اتوماتیک و خودکار میشه این مجوز صادر بشه. این یکی از قسمت‌های بسیار مهم این طرح، در واقع یک جورای ضمانت اجرایی حسن عملکرد دستگاه هاست. اتفاقا توی سند تحول دولت 13 هم تو همون فصل اولش این مورد دقیقا مجدد ذکر شده، یعنی هم توی قانون مجلس داره ابلاغ میشه و هم مورد تایید دولت 13 هستش.
بله.
این یکی از مواردیه که اگر دستگاه‌های نظارتی، دستگاه‌هایی که میتونن پشتیبانی کنن از این قانون، مثل کمیسیون اصل 90، مثل سازمان بازرسی یا موارد مشابه، به خوبی حمایت نکنن از وزارت اقتصاد، این امر محقق نمیشه.
این چالش به وجود میاد.
بله بله. و دستگاه‌ها زیر بارش نمیرن. اما خیلی عذر میخوام، چون رادیو گفتگوه و باید مکالماتمون با هم دیگه دو طرفه باشه، من مختصرا نکته ای رو عرض کنم. این که جناب آقای دکتر خانی بر نظام برنامه‌ریزی تأکید کردن که درست هم هست، اما نباید نفی کننده قوه عاقله کارآفرین باشه. بنده جسارت میکنم، اما حضرت عالی که با کارآفرین بیشتر در ارتباط بودین، کارآفرین عقل در سر، پول در جیب، خودش تصمیم میگیره، خودش از همه دلسوزتر به خودش خودشه، تصمیم میگیره آیا توی این خیابون لوازم و تحریر بزنه، فارغ از اینکه مجوز میتونه بگیره یا نه، خودش تصمیم گیری میکنه، برنامه ریزی میکنه، ارزیابی میکنه. تو این خیابون مجوز که نه، اصلا ولش کن، تو این خیابون کسب و کار لوازم و تحریر فروشی راه بندازه سود میکنه یا نه؟ اگه سود نکنه بهش وام هم بدن نمیره اونجا بزنه. اصلا من با وام و اینا هیچ تأکید ندارم، اما دارم بدترین حالتشو میگم. صدور مجوز آسان باشد که هیچی، در هر شرایطی کارآفرین خودش از همه عاقل تره.
این ذاتی کسب و کار هست که طبیعتا باید سود و منافعی حاصل بشه تا کارآفرین و صاحب کسب و کار اشتیاق پیدا کنه که این کار رو انجام
پس بده. نیازی به برنامه ریزی دولت در وهله های اول وجود نداره.
بله. عرضم به حضورتون که خب من یک بار دیگه جناب مهندس رضا علی خانزاده رو معرفی کنم خدمت شنوندگان گرامی از برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو. در این ساعت در خدمت شما عزیزان هستیم، از طریق تماس تلفنی خدمت های مهندس رضا علی خانزاده هستیم، رئیس کمیسیون پایش و بهبود فضای کسب و کار اتاق تعاون ایران. جناب مهندس سلام مجدد، وقت بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم، مهمانان و شنوندگان محترم. انشاءالله با آرزوی قبول طاعات و عبادات در خدمتتون هست.
همچنین برای جناب علی انشاءالله که ایام به کام هست و طاعات و عبادات جناب علی هم مجدد قبول باشه. خدمتتون هستیم همجور که استحضارم دارید با موضوع نقش قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در اشتغال آفرینی و بررسی موانع پیش روی اجرای قانون. من به عنوان سوال ابتدایی می‌خواستم از حضرت عالی که صاحب نظر حوزه کسب و کار و اشتغال هستید و خب صاحب منصب و جایگاه هم هستید در اتاق تعاون ایران، می‌خواستم بفرمایید که پیش بینی جناب عالی از مزایا و خروجی‌های مؤثر این طرح و نتایجی که در بهبود فضای کسب و کار احیاناً ایجاد خواهد شد به نظر جناب عالی چی هست؟ و در ادامه اون هم من به هسته سوال اشاره کنم. ببینید آقای مهندس، مردم ما باید امیدوار به چی باشن؟ من این سوال رو از سایر عزیزانم کردم و دلم میخواد در این فضای تعاملی گفتگویی که داریم برسیم به یک نتیجه خروجی مشخصی. بفرمایید واقعا بعد از اجرای این طرح در ماهای آینده مردم ما باید امیدوار به چی باشن؟ یعنی چه چیزهایی رو باید مشاهده کنن؟ چه نتایجی رو باید از این طرح، چه خروجی هایی رو باید ببینن؟ خواهش من بفهمید.
صدا میکنم. خیلی ممنون. آنچه که باید به عنوان یک نگاه ملی در همه به خصوص سالار حاکمیت وجود داشته باشه این که مردم ما انسانهایی هستن که به عنوان یک سرمایه ملی در این مملکت هستن. این سرمایه بسیار زی قیمت و زی ارزشه. اولین گامی که در بحث اجرای این حالا طرح که انشاءالله قانونش ابلاغ خواهد شد اتفاق خواهد افتاد که مهمترین بحث هستش، اون شفافیت نیاز به اخذ مجوز در مجرای ورود به یک کسب و کار هست. و منی که به عنوان به هر حال یک انسان صاحب ایده، صاحب حالا به هر حال فکری هستم، وقتی که این شفافیت در بحث اخذ مجوزی رو به صورت مبسوط و کامل من پیش روی خودم داشته باشم، به عنوان مقدمه و پیش شرط من برای ورود به یک کسب و کار، این مهمترین بحث. این طرف که حالا انشاءالله قانون خواهد شد، بحث فقط مجوزها رو در واقع بحث خواهد کرد و روان و تسهیل کردن و تسریع کردن مجوزها. از اون طرف دیگه پیش بینی میشه حالا انشاءالله این بحث تسریع و تسهیل مجوزها، ما با یک حجمه ای از به اصطلاح اخذ مجوزها روبرو خواهیم شد. البته عزیزان مهمان اشارات بسیار خوبی داشتن، ولی از اون طرف میخوام اشاره ای رو داشته باشم که ما به یک بلوغی خواهیم رسید در یک دوره گذار که این بلوغ در واقع بلوغ کسب و کار من اسمشو میذارم، برای آزادسازی مجوزها و ورود افراد مختلف بنابر ایده ها، افکار، نظراتشون. و این دوره گذار برای کسب مجوزها شاید خیلی از کسب و کارها بعد از مدتی که مجوزها گرفته میشود در واقع برخی از اینها یا شکست بخورد یا به نوعی اصلاح شود، ولی برای این روز رسیدن به بلوغ این به نظر من کاملا نیاز هست که ما این مسیر و مسیر فرایندی رو در واقع در پیش رو برای صاحبانی که به هر حال میخوان وارد عرصه کسب و کار بشن فراهم بکنیم. از اون طرف ما بایستی دانش مخصوصا در حوزه های فنی مهندسی، دانش حرفه‌ای خودمون رو، دانش در واقع فنی خودمون رو ارتقا بدیم. در کشورهای اروپایی درسته کسب مجوز خیلی راحت و از طریق سیستم به راحتی در دسترس قرار میگیرد، ولی پیش نیازهایی دارد، پیش نیازهایی به لحاظ توانمندی احراز شده با یک مدرک فنی حرفه‌ای، با یک مدرک به اصطلاح کسب و کار مشخصی که به عنوان توانمند و احرازی این توانمندی هست. از طرف دیگه واقعیت‌هایی رو باید ما بهش اشاره بکنیم. شما در طی 20 سال اخیر قوانین متعددی در توسط مجلس شورای اسلامی اومده مصوب شده، آیین نامه‌های متعددی در واقع اومده به نوعی در برحال دولت تصویب شده.
بله مشکل.
و اینها وقتی نگاه میکنیم، وقتی ما بحث حتی نگاه دولت الکترونیک رو داریم و حتی قانونی که در سال فکر میکنم 83 قانون برنامه پنجم بوده.
بله.
که در اونجا اومده گسترش کاربرد فناوری اطلاعات برای کسب و کار و غیره به جز مطرح کرده.
بله.
ما در همون زمان متاسفانه نتونستیم محتواسازی درستی از این قوانین داشته باشیم و مجرا رو، مجرای قانونی رو که مصوبات کلی هستش، به نوعی در آیین‌نامه ها و در دستورالعمل ها به شیوه ای عمل بکنیم که مسیر رو برای صاحبانی که به هر حال تمایل دارن وارد کسب و کار بشن، صاحبان رفت، صاحبان فن و اینا، وارد این نتونستیم انجام بدیم.
ما هی اومدیم قانون
درست کردیم. بله. هی اومدیم موارد رو در انهای مختلف به شکل‌های بله. مختلف که الان باز بحثی مطرح میشه آقا تنقیح قوانین باید انجام
بله.
بشه.
بله.
من میخوام بگم که اراده حاکمیت و بستر‌سازی هایی که در این راستا الزام اون حرکت یک پارچه و جامعیت کسب و کار هست.
بله.
اینها اگه اون اراده در حاکمیت نباشد، باور کن الان این مقاومت هایی که در بحث همین مجوز ها شما از طریق صدا و سیما این مدت اخیر ملاحظه فرمودید، حالا مجوز های طلایی، مجوز های غیره، من میخوام بگم یه مقدار این فرهنگ رو باید دگرگون بکنیم.
بله.
یه مقدار اراده حاکمیت رو بایستی تقویت بکنیم تو این بحث و حاکمیت بخواهد از خودش اینها رو جدا بکنه.
بله.
تشکل‌ها در این رابطه نقش بسزایی میتوانند داشته باشند.
بله.
و میتواند تشکل یک سری از بارهای مسئولیتی دلست. حاکمیت رو بر عهده بگیرد که کمک کند این مسیر فرایندی کسب و کار به نوعی تسریع شود، تسهیل شود. بله. و این خودش یک اصلی است که ما بایستی نگاه ویژه بله. به تشکل‌ها داشته باشیم که در این قانون یه مقدار به نظر من به بحث تشکل‌ها و اثری که میتوانند داشته باشن بهش
سپاسگزارم.
آقای
مهندس سپاسگزارم،
خواهش میکنم. من سعی کردم اون مواردی که
بله،
شما
بله.
اشاره فرمودید خدمت
جناب عالی بسیار خوب اشاره کردید، حتی سوال دوم من هم که مطرح نکرده بودم، من میخواستم در سوال دوم خدمتون موانع موجود رو مطرح کنم که جناب عالی ورود کردید و پاسخ دادید. وقتتون بخیر باشه،
ان
شاء الله که در فرصت‌های دیگه‌ای بتونیم در خدمتتون باشیم.
در خدمتتون هستم.
موفق و معید
باشین. خدا.
خب برمیگردیم به برنامه با آیه دکتر مسلم خانی، استاد دانشگاه و مشاور کسب و کار و کارآفرینی. من خواهش می‌کنم آیه دکتر یک جنبندی روی فرمایشات خودشون در حوزه صدور طرح‌های مجوز، اون الگوهای موفق که فرمودن و یک سری از موانع هم اشاره کردن، یک جنبندی رو اون فرمایشاتشون داشته باشن که ما انشالله بتونیم بهره ببریم و شنوندگان عزیز هم استفاده بکنن.
خیلی متشکرم. نکاتی که عرض می‌کنم بر اساس گزاره‌هایی است که هم سازمان دیدبان جهانی کارآفرینی منتشر کرده، هم بانک جهانی، هم صندوق بین‌المللی پول، هم اخیراً کمیسیون کار شایسته سازمان جهانی کار ILO که برونداد اونها رو من در 5 دسته به صورت عرض می‌کنم خدمتتون که لازم هست در موضوع صدور مجوزهای کسب و کار حتما به اونها توجه داشته باشید. این 5 دسته به عنوان عوامل ایجاد کننده کسب و کار در دنیا تلقی میشوند که البته کشور ما هم بخشی از دنیا تلقی میشه. اولین نکته عامل انسانی کارآفرین هست. من باور من بر این هست که عامل انسانی کارآفرین زاده نمیشود، پرورش داده میشود. ما حتما نیازمند این هستیم که آموزش های کسب و کار و کارآفرین رو در ایران رایگان کنیم. اصرار دارم مدارس ما، دانشگاه های ما، جهاد دانشگاهی ما، سازمان فنی حرفه‌ای ما و همه نهادهایی که میتوانند در حوزه توانمندسازی نیروی کار و آماده سازی کارآفرینان نقشی ایفا کنند، با دریافت اعتباراتی که نهاد دولت متولی اون هست، آموزش های کسب و کار و کارآفرین رو در کشور توسعه بدهند. از دل آموزش های کسب و کار و کارآفرینی است که عامل انسانی کارآفرین متولد خواهد شد.
بله.
کارآفرینی بدون یادگیری، بدون مطالعه، بدون تحقیق و تفحص غیر ممکن است. ما نمی توانیم نظام صدور مجوزهای کسب و کار رو در کشور تسهیل بکنیم ولی به عامل انسانی توجه نداشته باشیم.
بله.
نکته دوم، نظام های حقوقی کسب و کار به ویژه در مرحله تولد کسب و کار هست. ما الان در کشورمون هنوز که هنوز نظام بورس ایده نداریم. افراد نمی توانن ایده های خودشون رو به ثبت برسونن، مالکیت معنوی ایده ها رو از آن خودشون کنن، ایده هاشون رو تجاری کنن، ایده هاشون رو معامله کنن. صاحبان ایده های ما الان ایده هاشون رو مخفی کنن، مخفی میکنن و میترسن. لذا نظام حقوقی کسب و کارها علاوه بر بحث صدور مجوزهای کسب و کار به بحث ثبت و به رسمیت شناختن حقوق ایده های کسب و کار هم باید توجه داشته باشه. نهادهای پشتیبان در حوزه کسب و کارها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند که میتونن طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار رو کمک کنن. ما حتما به استارتاپ های بیشتری، به شتاب دهنده های موفق تری، به نهادهای مشاوره کسب و کار بیشتری در کشور نیازمند هستیم که اینها در کنار مدرسه و دانشگاه بتوانند عامل انسانی رو پشتیبانی کنند. نظام تأمین مالی حامی کارآفرینی ما در ایران نیاز داریم. من مجوز کسب و کار به مردم بدهم، بعد وام 24% بدهم، بعد بهره روی بهره بگیرم، جریمه روی جریمه انجام بدهم. اینها تناقض داره با هم دیگه. شما نمیتونی فقط به مجوزهای کسب و کار توجه داشته باشی و صبح تا شب این رطوب و گرما بکنی، بعد نظام تأمین مالی ضد کارآفرینی داشته باشی.
مهمترین چیزم هست نظام تأمین
مالی. نظام تعرفه ها رو ما اگر در دنیا اگر تونستن تو حوزه کسب و کارها و بین‌المللی سازی کسب و کارها موفق باشن، نظام تعرفه‌ها رو اصلاح کردن. اگر نظام تعرفه‌ها اصلاح شد، تعامل بین کسب و کارهای ایرانی و کسب و کارهای بین‌المللی و کسب و کارهای جهانی به وجود خواهد اومد. به ویژه کسب و کارهای دانش بنیان ما، پارک‌های فناوری ما، مراکز رشد ما خواهند توانست ایده ها و محصولات دانش بنیانی خودشون رو با دیگران به اشتراک بگذارن. من در یه جمله عرض می‌کنم، من خواهش میکنم نگاه سیاسی به موضوع صدور مجوزهای کسب و کار نداشته باشیم. خدای نخواسته به دنبال این نباشیم که در پایان سال اعلام کنیم که بله ما در مجموع مثلا اینقدر فرصت شغلی در کشور ایجاد شد چون جمعاً تونستیم اینقدر مجوز بدیم، در هر مجوزم 10 نفر احتمالاً مشغول به کار خواهند شد، جمع اینها میشه 1 میلیون فرصت شغلی. خواهش میکنم این نگاه رو که نگاه غیر قانونی و غیر تخصصی است رو از خودمون دور کنیم. مجوز کسب و کار رو با مجموعه مؤلفه های پیرامونی که در اکوسیستم کسب و کار مؤثر هست رو به صورت توامان در نظر داشته باشیم تا در این مجموعه در کنار هم در یک بسته جامع انتظار داشته باشیم محیط کسب و کار در ایران بهبود پیدا بکنه.
فرمایشتون این هست، یعنی اون هسته اصلی فرمایشتون این هست که این نظامی که قراره برای صدور مجوزها ایجاد بشه به مثابه و منزله اشتغال آفرینی نیست، بلکه تفاوتهایی رو با هم دیگه دارن و نباید اینو به اون شکل در نظر، یعنی فرصت شغلی ایجاد نمیشه صرفا، بلکه فقط این صدور مجوزها باید نظارت کافی روی صورت بگیره تا تا به اونجا ختم شه. منظورتون این اسایی
همینطوره که عرض کردم. بعد یه جمله خیلی سریع عرض می‌کنم در فرمایش آقای ترکمنی عزیزم بود. ببینید ما الان در حوزه کشاورزی اومدیم به سمت کشت قراردادی. یعنی چی؟ یعنی می‌خوایم کشاورزان عزیز رو هدایتشون کنیم چه محصولی رو در کجا با چه کیفیتی بکارن. چرا؟ چون در سال‌های گذشته تجربه کردیم، یک سال پیاز زیاد اومد، یک سال گوجه زیاد اومد، یک سال محصول فلان. ما در حوزه کسب و کار هم یک نگاه راهبردی و یک برنامه استراتژیک کسب و کار نیاز داریم. کارآفرین به تنهایی از پس این برنامه استراتژیک بر نمیاد. کارآفرین مطالعات حوزه بازار خودش رو در اون منطقه، در اون شهر، در اون روستا انجام میده. حتما ما به یک نظام آمایش کسب و کار و برنامه‌ریزی محیطی راهبردی کسب و کار در ایران نیازمندیم.
ان شاء الله. سپاسگزارم آقای دکتر. حالا به عنوان آخرین سوال من خواهش می‌کنم که جناب ترکمنی هم که کارشناس اقتصادی هستن و در حوزه اشتغال و کارآفرینی، یه جنبندی رو فرمایشات خودشون و نقطه نظراتی که داشتن، حالا چون بحث پیشبینی ها و مزایای خروجی های مؤثر ترچه بحث موانع و اون نکات رو یه جنبندی بفرمایید که انشالله شنوندگان عزیز هم بتونن بهره برن از، یعنی یک جنبندی کلی رو مسائل شده باشه.
رهبری توی سخنرانی که بهمن ماه داشتن جمله‌ای فرمودن که مانع زدایی اولویت داره بر پشتیبانی. چند تا دلیل میتونه داشته باشه. اولا اینکه نافی لزوم پشتیبانی به هیچ عنوان نیست این جمله. علتش هم یه علت اینه که ما مانع زدایی اشتباه نداریم ولی پشتیبانی اشتباه داریم. مثل بسیاری از حمایت‌هایی که دولت خواسته بکنه صرفا رانت پاشی شده. یه نکته دیگه این که ما بسیاری کارفرینان زیادی داریم که پول دارن، وام نمیخوان، زمین دارن، زمین از منام طبیعی نمیخوان و موارد مشابه زیادی، آمادن کسب و کار ایجاد کنن. اونها پشت مانع اخذ مجوز گیر کردن. پس این تسهیل صدور مجوز حداقل حسنش اینه که اون دسته از افراد میتونن برن کارشون رو بندازن و شغل ایجاد کنن، فارغ از اینکه حمایت‌های بعدی که باید بشود آیا میشود یا نه. نکته آخرم هم این که واقعیت بلوغ سیاست گذاری اونقدر نیست که همه مسائل را یک جا حل کنید.
خیلی متشکرم. هر کجا ذکر خدا بود تو را یادم هست، هر کجا یاد خدا هست مرا یاد آور. ایام به کام، مهرتان مستدام، خدا نگهدار.
سپاسگزارم از توجه و همراهی شما شنوندگان ارجمند با برنامه زنده گفتگوی اقتصادی امروز که امیدوارم مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه و خدا قوت میگم به همه همکارانم در این برنامه. به ساعت 11:30 رسیدیم. دعوت میکنم شنونده برنامه عشق علیه السلام باشید به مدت 16 دقیقه.
یا علی نام تو بردم، نه غمی ماندم نه همی، به ابی انت و امی.
عشق علیه السلام،
بسم الله الرحمن الرحیم. ای با من و پنهان شو دل از دل سلامت می کنم، تو کعبه هر جا روم قصد مقامت می کنم. هر جا که هستی حاضری از دور در ما ناظری، شب خانه روشن می شود چون یاد نامت می کنم.
استاد ناصر مهدوی.
هزاران درود خدمت شما مردم پاکیزه سرشته.